تقدیم به همه کسانی که عاشق ماجراجویی‌اند. رادیو ماجرا، قسمت 18، تبت سرزمین عجایب. سلام، چیزی که میشنوید قسمت 18 و آخر فصل اول رادیو ماجراست. امیدوارم حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت و شادی اوقاتتون رو بگذرونید. بالاخره فصل اول این پادکست هم تموم شد و این ماجراجویی تو فصل بعدی به شکل و فرم جدیدی ادامه پیدا میکنه. 18 قسمت ماجراجویی های ناب رو از زبان کسایی که این تجربه ها رو داشتن شنیدیم و دیدیم که چطور این تجربه ها میتونن حتی گاهی زندگیامون رو عوض بکنن. توی فصل بعد سعی می‌کنیم با توجه به نظرات شما بیشتر از سفر و جزئیات اون بگیم و اطلاعات بیشتری از جاهای مختلف دنیا رو براتون به اشتراک بذاریم. که خب طبعاً خبراش رو هم میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو ماجرا، اینستاگرام و تلگرامش دنبال بکنید و از زمان انتشار فصل دوم خبردار بشید. پس حتماً اینستاگرام و تلگرام رادیو ماجرا رو دنبال بکنید که آدرسشون رو هم میتونید توی توضیحات همین قسمت پیدا بکنید. قول میدیم زود برگردیم و ماجراهای جذابتری رو براتون تعریف بکنیم. البته من احسان طریقت از فصل دوم در رادیو ماجرا حضور ندارم و از همینجا براتون آرزوی خوشحالی و سلامتی میکنم و امیدوارم که فرصتهای ماجراجویی رو هرچند هم کوچیک باشن از خودتون دریغ نکنید. خب دیگه بریم سراغ داستان این قسمت. امروز تو آخرین قسمت فصل اول رادیو ماجرا با ابراهیم علیپور همسفر میشیم. باهاش سوار دوچرخش میشیم و از لنز دوربینش به دنیا نگاه میکنیم. عکاسی که به تبت سفر کرده و از ماجراهایی صحبت میکنه که هم ترسناکن، هم شوک‌آور و خیلی جاها هم خنده‌دار. تبتی که برای ما خیلی دوره ولی با ابراهیم برای ساعتی لمسش میکنیم و از نزدیک اونجا رو میبینیم. پس ماجرای سفر ابراهیم به تبت رو از زبون شیرین خودش میشنویم.
ابراهیم علیپور هستم، عکاس و تقریبا 10 سالی میشه حرفه‌ای دارم عکاسی انجام میدم. زندگیم و هر آنچه دارم از عکاسیه، یعنی اینکه مغازه ندارم، آتلیه ندارم، برای جایی هم کار نمی کنم، عکاس فریلنس هم و عکاسی سفر یا حالا دقیق تر بگم عکاسی مستند دارم انجام میدم. سال هاست که تقریبا 6 سالی هست که دارم روی پروژه ادیان کار میکنم و برای تکمیل پروژه هم حالا تا الان به تقریبا 37-8 کشور دنیا سفر کردم که همشون در راستای تکمیل همین پروژه و عکاسی برای همین پروژه بوده. خب سفر برای من اصولا خیلی غریب نبودم با سفر، چون ما از بچگی توی سفر بودیم، یعنی خونوادگی ما توی سفر بودیم. پدر بزرگم ماموستا بود و هر چند سالی میرفت توی یک روستایی و اونجا ماموستای اون روستا بود. بعد اون پدرم بود که پدرم معلم بود، معلم مقطع ابتدایی و 30 سال خدمت پدرم رو ما تقریبا توی فکر کنم 20 و چند تا روستا بودیم. یعنی پدرم کلن دوست داشت که توی روستا خدمت کنه و ما هم با پدرم میرفتیم این روستاها رو. یعنی ما کلن توی سفر بودیم، یه جورایی سفر توی ژن ما بود از بچگی. هر چند سالی ما یک روستای عوض میکردیم. من توی یکی از این روستاهای کوچک کردستان به دنیا اومدم و اون زمان هم یک بخشی که به خاطر سفرهای کاری پدرم که گفتم هر چند سالی ما یه روستایی بودیم، یه بخشی هم این بود که من واقعا توی محیط روستا ما اون موقع دیتای خیلی زیادی به مغز ما نمی‌رسید. یعنی این بود که داستان اون موقع تلویزیون در کار نبود، توی روستا بودیم و عملا ما از دنیا اون موقع کلا توی دنیا سرعت انتقال اطلاعات اینقدر زیاد نبود که بخوای تصمیم بگیری که توی کودکی که چه کاری میخوای انجام بدی. ما یادمه توی کتابخونه پدرم ما 3 تا کتاب داشتیم برای بچه‌ها، یکی برای خواهرام بود، دختره که کبریت فروش، و 2 تا دیگه برای من بود که حالا برای من بیشتر میخوندم، یکی سفرهای ژول ورن بود و دومی برادران رایت بود. و من با این 2 تا کتاب بزرگ شدم. حالا نمیدونم تاثیر فضای روستاست یا اون زمانی که ترس اینقدر کم بود که تجربه کنی، یعنی هر آنچه که یاد میگرفتی رو من تجربه میکردم. واقعیتش یادمه برای اولین بار کتاب برادران رایت رو که چند باری خوندم، اون موقع کتاب خودش یه مرجع خیلی درستی بود، یعنی این نبود که شک کنی به اون دیتاهایی که توی کتاب هست. روی جلد کتاب یک عکسی بود از برادران رایت که داشتن برای اولین بار پرواز میکردن. اینا 2 تا بال درست کرده بودن و داشتن پرواز میکردن و داستان این که اینا چجوری پرواز اصلا پریدن برای آدمی امکان پذیر شد. من اومدم گفتم خب اگه برادران رایت اون زمان تونستن، خب منم میتونم، و شروع کردم دقیقا این عکسی که روی کتاب بود، من 2 تا بال برای خودم درست کردم با همون چوب ها و یونولیت هایی که توی روستا بود و پلاستیک و نمیدونم هرچی که بود اون زمان. و یادم من رفتم پشت بوم خونه خودمون، ارتفاع خیلی زیادی هم داشت، تقریبا مثلا در حد مثلا فکر کنم 6 متر فکر کنم بیشتر شد، میشد یکی دو طبقه بود و روی تقریبا شیب مانندم بود. من رفتم اونجا، زمستون بود و من قشنگ یادمه که برف زیادی اومده بود. من تنها کاری که من انجام دادم و به ذهنم رسید خب احتمال داره که اونا شکست خوردن، منم شکست بخورم، اومدم برفای پشت بوم و حیاط رو جمع کردم روی یک نقطه‌ای. گفتم حالا اگه 1% امکانش داشت که من نتونم پرواز کنم، حتما رو اون نقطه بیفتم که اتفاقی خیلی بدی نیفته. و این شد که من رفتم تا انتهای پشت بوم و خیلی با سرعت زیادی دویدم و شروع کردم به بال زدن و این سقوط شد اولین تجربه من از اون چیزایی که من واقعا میخواستم انجام بدم، یعنی اون سفر، نمیدونم اون زمانم میگم دور دنیا، که اون اطلاعاتی که تو ذهن من بود. درسته که من 3 ماه نتونستم درست راه برم، ولی تجربه خوبی بود چون همزمان با اینکه آخرین بالم رو زدم و من سقوط کردم پایین، ولی تجربه خوبی بود و نترسیدم. واقعیتش از کسی نبود که بگه این درست نیست، نمیدونم این کتابا درست نیست، اون چیزایی که ما داریم میخونیم نمیشه تو زندگیه، حالا بزرگ شدی تو باید به فکر شغل پول در آوردن، واقعا کسی نبود بگه. و من تجربه کردم و همین بود که من بزرگ شدم، اون تجربه گرا بودن تو وجود من بود. یادمه که من بیشتر از فکر کنم 100 تا شب رو توی خونه های اسکیمویی که من توی کردستان توی این روستاها یا تو حتی اون تایمی که پدرم خدمتش تموم شد ما اومدیم شهر، من ساختم فکر کنم بیشتر از 100 تا شب رو من تو این خونه‌ای است که موی زندگی کردم. تو اون زمان حتی آتیش درست می‌کردم. من شبا با اون شبا قالب می‌گرفتم، این قالبا رو با اون حلبیایی که بود برف می‌ریختم توش، آب پاشی می‌کردم تا صبح روز بعد یخ می‌زد و اینا رو می‌ذاشتم رو هم کلبه‌های یخی که درست می‌کردم. شب‌های خیلی زیادی من تو این کلبه‌ها موندم و واقعا تجربه کردم. از بچگی هر آنچه که من فکر می‌کردم که سفر دور دنیا، ژول ورن، همه اون کتابایی که من خوندم هرچند کم بودن، همه رو تجربه کردم تا رسید به یک مقطعی که عکاسی وارد زندگی من شد. Thank you. من ورزش میکردم خیلی حرفه‌ای، تیراندازی با کمان انجام میدادم. یک زمانی تصمیم گرفتم که اون رو ول کنم و شروع کردم به عکاسی. یعنی اون عکاسی جایگزین اون دلتنگی من برای اون تیراندازی با کمانی بود که خیلی حرفه‌ای داشتم انجام میدادم و شروع کردم به عکاسی. یک مدتی لازمه عکاسی مثل همه عکاسی که حالا اکثر عکاسی که تو ایران بودن حداقل اون زمان، باز میگم چون تازه یادمه که مثلا بعد چند سال که من عکاسی انجام دادم تازه اینترنت دایال اپ و اینا اومده بود، حالا خیلی دیتاهای خیلی کمی بود تا ترجمه میشد تا میومد و ما میخوندیم. این شد که این همه اکثر عکاسای ایرانی اول با عکاسی طبیعت شروع کردم که باز خودش سفر میخواست، ماجراجویی میخواست، بری سفر کنی بمونی عکاسی طبیعت انجام بدی، تا این شد که از یک مقطعی من واقعا به این نتیجه رسیدم که عکاسی طبیعت، عکاسی نمیدونم حیوانات، اون عکاسی که در هم مخلوطی که من انجام میدادم واقعا به هیچ درد زندگی من نمیخورد. من میخواستم که یک کار مفید که نه، میخواستم ثبت کنم یه چیزی رو، یعنی واقعا میخواستم مثمر ثمر باشه و مطمئن بودم، از همون اول مطمئن بودم که من نمیخوام یعنی درآمدی به این عکاسی نگاه کنم، میخوام عکاسی برای من زندگی باشه. این شد که وارد عکاسی مستند اجتماعی شدم. سالها مشغول عکاسی مستند بودم، دوست داشتم این زندگی مردم رو ثبت کنم و برای من جذابیتی که توی زندگی مردم هست و بود توی واقعا توی چیز دیگه نیست. اون که برای اینکه بخوای عکسی ثبت کنی، برای اینکه بخوای مجموعه‌ای رو کامل کنی، باید با اون مردم زندگی کنی، باید واقعا باید یک بخشی از خودشون باشی و این منو لازم میکرد، یعنی من رو مجبور میکرد که برم سفر کنم و این شد که کل زندگی من شد سفر و عکاسی. یعنی تصمیم گرفتم که سفر کنم، عکس بگیرم و همین چرخه ادامه پیدا کنه، سفر، عکس و حالا اون لابلا دیتاهایی هم که دارم یک تولید محتوایی ازشون انجام بدم، کسب درآمدی کنم برای سفرهام و دوباره همون بعد کسب درآمدی از اون سفر قبلی سفر بعدی شروع میشد و این شد که زندگی من شد سفر و عکاسی. 6 سالی هست که روی یک پروژه کار میکنم، بغل پروژه اصلیه حالا کاری من هست، روی پروژه ادیانه و چون همزمان با اون پروژه دیگه هم جلو بردم، ولی پروژه ادیان برای من دین واقعا موضوع جذابیه به لحاظ هم بصری هم مردم شناسی و بی نهایت برای من جذاب بود و کم کم شروع کردم به پروژه عکاسی از ادیان. خب به طب اوائل با مجموعه های دراویش رو شروع کردم، مجموعه های مراسم هایی که بیشتر حالا توی ایران بود و با ادیان در ارتباط بود و بعد اون کم کم سفرهای خارج از ایران هم شروع شد. باز میگم سفرهایی که من میرم توریستی نیستن، یعنی توریستی به این معنا که جنبه بیشتر گشت و گذار و دیدن داشته باشه نیست. سفرهای من همه سفرهایی که تقریبا انجام دادم توی زندگیم در راستای پیدا کردن سوژه یا تکمیله پروژه عکاسی بوده، چون برای من سفر بدون عکاسی و بدون اون خروجی که اون سفر به من میده واقعا معنایی نداره. برای همین سفرهای خارجه شروع شد، روی دینهایی که میتونستم کار میکردم سفر میکردم، تا اینکه مجموعه یعنی شروع سفر عکاسی برای تحقیق که نه، بیشتر مال من پروژه عکاسیه، برای تکمیل پروژه عکاسی دین بودا شد و من شروع کردم به سفر. برای این پروژه من یک سفر سری اول، من یک سفر 6 ماهه داشتم با 2 چرخه. خب من از میخواستم که کشورهای بودایی رو رکاب بزنم و با این مردمای بودایی زندگی کنم، یعنی اونایی که بودیستن و برم توی معابد و واقعا یاد بگیرم، یعنی باهاشون زندگی کنم. سر همین داستان من دوچرخه رو انتخاب کردم برای اون سفر، بی نهایت جواب میداد. کشور آسیای شرقی نسبت به حالا سایکل توریستا خیلی خونگرمن، یعنی حالا توی اروپا شاید شما رکاب بزنین خیلی شما رو تحویل نگیرن و خودتون رو هم رکاب زدن و جاده ها و کشورهایی که خیلی شبیه همن، ولی توی آسیای شرقی این داستان نیست. مردم بی نهایت شما محبوب ترید موقعی که با دوچرخه سفر میکنید و راحت تر میتونید با مردم ارتباط برقرار کنید و عملا اون گاردی که مردم میگیرن نسبت به یک توریستی که میخواد یک چیزی یاد بگیره، حالا خصوصا دینی، خیلی کمتره، یعنی گارد میاد پایین. و من سفر با دوچرخه رو شروع کردم. تو اون سفر من کشورهای لاوس، کامبوج، ویتنام، چین و نهایتا تبت رو رکاب زدم. سفر من 6 ماه طول کشید و 9000 کیلومتر من رکاب زدم و هدفم این بود که از بودا رو پیدا کنم، ببینم دین بودا چه دینیه و مردمان بودایی چه مردمانی هست. خب همه میدونن که منشأ و مرجع دین بودا یه جورایی تبته. تبت حالا دو بخشه، یکی افتاده این وره هیمالایا، یکی به قول معروف اون وره هیمالایا، یعنی دو بخشه جداست که تبت این ور هیمالایا که برای من میشه این ور که میشه سمت چین، منشأ به قول معروف دین بودا بود و همه چی، یعنی اون ایدئالی که من میخواستم از تبت و از بودایی بفهمم توی تبت بود. برای همین خب من شروع کردم حالا رکاب زدن توی این لاوس مثلا، توی کامبوج، این کشورهایی که دینشون بوداییه، ولی خیلی بودا تغییر کرده، یعنی نسب هر کشوری حتی به فاصله های، چون کشورهای خیلی بزرگی نیستن، ولی به فاصله اون کشورهایی که من رکاب میزدم اون دین بودا که تغییر کرده بود و من قشنگ حس میکردم. برای همین واقعا من تصمیم گرفته بودم و میخواستم که برم تبت که ببینم اون بودای خالصی که همه ازش میگن و خیلی هم غیر قابل دسترس بود برای من و برای همه چیه. برای همین خب خیلی اتفاقات عجیبی افتاد توی سفر، بماند که مثلا توی لاوس عقرب منو نیش زد و تا حد مرگ مثلا رفتم، یا توی ویتنام مالاریا گرفتم و این داستانایی که هر کدومش خودش کلی اتفاق پشتش هست. اینکه و برای منی که همیشه گفتم من واقعا سایکل توریست نیستم، من یعنی من یه عکاسیم که برای سفر از دوچرخه استفاده میکنم. این خیلی فرق میکنه با یکی که سایکل توریسته و همه زندگیش روی دوچرخه است. خب برای من این اتفاقات خیلی اتفاقات جذاب، ترسناک و شاید بگم که کمک کننده ای بود، همین که از نظر ذهنی و روحی پخته بشم و همین که واقعا بتونم خیلی بدونه. میدونید موقعی که با دوچرخه سفر میکنید اون گاردی که توی درون شما هست نسبت به همه چی، یعنی به همه مسائل، حتی از گاردی که نسبت به جاده دارین، چون ما تو زندگیمون همیشه سریع از جاده ها عبور کردیم، یعنی اتوبوس بوده، هواپیما بوده، قطار بوده، هیچ وقت اینقدر آروم تون جاده ها رکاب نزدیم که بتونیم پردازش کنیم اون چی که دیدیم. مثلا برای اولین بار که من سوختن اجساد رو توی فکر کنم لاوس دیدم، خب واقعا اون جاده ای که من چند روز بعد اون رکاب زدم خیلی کمک میکرد که پردازش کنم که اون دیدی که من همیشه داشتم نسبت به این که کسی که میمیره رو خاک میکنن اون نیست، یک جایی تو این کره خاکی هست که اون آدم رو میسوزونن و مردم خیلی هم ناراحت نیستن چون اینا به تناسق اعتقاد دارن. خب خیلی کمک میکرد اون مسیر و واقعا به یک پختگی رسیدم حداقل تو موضوع بودا که اون مسیری که من طی میکردم به سمت تبت منو آماده کنه برای اون تبت ناشناختهی که کسی خبر نداشت ازش. و خب همه میدونن که تبت ورود و خروجش ممنوعه یا خیلی سخته، مردم حالا توریستان نمیتونن، نمیتونم به اون معنایی که شما اگه بخواید برید تبت باید با تور برید و میتونید یک مسیرهای محدودی رو برید، مثلا لحاسا رو میرید یا اینکه حالا یک مسیرهایی که با اون تور شما رو میبره. خب من واقعیتش نمیخواستم که اون مسیر رو برم. از طرفی من توی چین به واسطه اینکه تجارتی که توی بانه هست و شرکت‌هایی که توی شرکت‌های بانه‌ای که توی چین هستن، بسیاری از دوستان و یه تعدادی از فامیلامون، من خیلی وقت بود که چین بودن و یه سری از فامیلامون شاید بگم تبتی چینی بودن. این شانسی که من داشتم این بود که به واسطه این فامیلایی که من داشتم میتونستم که ویزای تبت رو بگیرم. ویزا که نه، اون پرمیشن پیپری که بهش میگن و شما میتونید با اون وارد تبت بشید. خب ورود به تبت نقطه عطف زندگی من بود. یک جایی که اطلاعات خیلی کمی ازش هست و بود و اینکه نمیدونستم عملا، مثلا برای کشورهای دیگه، برای ویتنام من میخوندم که ویتنام کلی اطلاعات اومده بود، میدونستم کجا جنگ بوده، همه چی بود، همه چی. برای تبت هیچی نبود، هیچی، یعنی یک برگهی بود و یک مسیری که کم کم ارتفاع میگرفت، میرفت تا 4000 و عملا تنها دیدی که من داشتم دیدی بود که من توی فیلم 7 سال در تبت دیده بودم، اون تبتی که تو اون فیلم دیده بودم. و نمیدونم، این صدایی بود که تو گوش من، تو ذهن من بود، صدای زنگوله‌هایی بود که اینا رو میبندن به اون بین پرچمایی که آویزونه. نمیدونم این صدای زنگی از تو اون فیلمه بود یا واقعا نمیدونم از کجا تو ذهن من بود، ولی اون صدای زنگی که تو اون کوه ها میپیچید خیلی برای من همیشه جذاب بود. تا اینکه وارد تبت شدم و با دوچرخه کم کم ارتفاع گرفتم و این نقطه عطف، یعنی آنچه که میدیدم نقطه عطف زندگی من شد. خب کم کم شهرهای اولیه نه، ولی کم کم اینترنت قطع شد و من به اون فامیلایی که توی چین داشتم اطلاع دادم که حالا اگه مثلا تا 1-2 هفته دیگه هیچ خبری از من نشد، حالا خودتون پیگیر باشین، چون نمیدونستم عملا واقعا چه اتفاقی قراره توی تبت بیفته. هیچ چیزی معلوم نبود و یادم گردنه ها رو کرد میکردم. خب یادمه من خیلی خیلی کم محیط میتونه منو تحت تاثیر قرار بده. اینقدر تو زندگیم اتفاقات عجیبی دیدم که تحت تاثیر قرار دادنه از وجود، حتی الان که بس یاد اون لحظه میفتم واقعا چشام واقعا پر اشک میشه. اون لحظه ای که مثلا میگی که واو تبت، بعد یادم که مثلا اولین بار که رسیدم به اون گردنه بالا یک فلاتی بود که هیچی نبود، هیچی، یک جاده‌ای بود و هیچی نبود، هیچی، یعنی اون هیچی، سکوت به معنای واقعی. و من اونجا نشستم واقعا گریه کردم. یعنی یک جایی هست آدم عملا احساس میکنه که مرده، یعنی احساس، من خودم احساس میکردم که مردم، دوری از هر هر آدم و هر چیزی که تو رو رفت میکنه رفت میده به این دنیا، یعنی آدما، ساخته های دست بشری، یه اون جاده‌ای بود که اونم خودش تنها بود واقعا. و من واقعا گریه کردم، یک فلات ارتفاع خیلی زیاد، سکوت، بادی می اومد و صدای اون زنگولایی که اون پرچمایی که آویزون بود بین کوه ها و زنگولای کمی که حالا آویزون کرده بودن و تبت بعد اون پر بود از ناشناخته ها، پر بود برای من از اون اتفاقاتی که واقعا هر آدمی رو تحت تاثیر قرار میداد. خب من خیلی اتفاقی، نه این که بگم خیلی زرنگ بودم، ولی خیلی اتفاقی و یکم شانس و اتفاق و نمیدونم همه چی دست میگم بعضی وقت ابر و مه و باد و همچی شعری داریم. واقعا برای منم اون داستان بود که من چند روز بعد این که وارد تبت شدم حکومت نظامی اعلام شد و من توی حکومت نظامی وارد تبت شده بودم، چون اینا یه سالگرد استقلال تبت، مرزای تبت یعنی کامل کامل بسته میشه و یک حکومت نظامی مانندی اعلام میشه و دیگه اون موقع خیلی اتفاقات شروع شد بر من. من تو اون مسیری که اینا یک سالگرد استقلالی دارن، یک زمانی تبت از اعلام استقلال کرد که همه میدونن 1940 خورده‌ای بود و اون زمان یک جنگی بین چین و تبت روی داد و این بود که هنوز اون سالگرد استقلال تبتی که اعلام شده اون روز و اون ماه رو یکم فضا امنیتی تره، امنیتی که خیلی بیشتر، و اینکه من تو اون مسیری که میخواستم رکاب بزنم 11 بار بازدار شدم، یعنی توی اون 20 تقریبا 20 روزی که من بودم 11 بار من بازدار شدم. بازدار به این معنا که هر سری خب اونجا تا چک میکردن که از کجا اومدی، تا اینو دوباره مثلا اینا خبر میدادن که این از کجا اومده، تا اون پاسگاه قبلی دوباره چک میکرد، این دست به دست میرفت، تا اینا مثلا این پروسه یک نصف روزی طول میکشید. یا هیچ بازداشت هیچ خاطره بدی نبود برای من، چون جایی که بازداشت میشدم توریست عملا خیلی 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 کمه، خیلی یا نیست یا خیلی کمه. و من یادم مثلا فکر کنم پنجمین یا ششمین بازداشتی که منو بازداشت کردن، منو ورودی شهر بازداشت کردن، بودم مستقیم اداره پلیس و اونجا یکم چینی یاد گرفته بودم، همین فامیلا و اون زمان تایمی که چین بودم، ولی عملا اونجا کسی چینی بلد نیست و انگلیسی هم بلد نیستن و برای من خیلی جذاب بود که رئیس پلیس ها چون توی دانشکده افسری چین درس خوندن اینا انگلیسی بلد بودن و منو بردن اداره پلیس. رئیس پلیس بیدار شد، یعنی بیدار شده بود، خوابیده بود، بهش خبر داده که یه توریست رو گرفتیم و این تایمی که اومد به من گفت که شهر ما رو دیدی، حالا تا پاسپورت و اینا رو چک میکنن شهر ما رو دیدی؟ گفتم نه، ما ورودی شهر دیگه بازداشت کردن، حالا بیا بریم بگردیم. بعد با ماشین همین پلیس ها رفتیم به من مثلا میمونای تبتی جز محدود حیواناتی که توی تبت میتونن زندگی کنن به من اونا رو نشون داد، منو برد پیش عشایرشون توی یک جایی، بعد کلی گردون و شبش هم به خانومش گفته بود که ما مهمون داریم. من شبش مثلا خونه رئیس پلیس بودم، اما کلی غذا درست کرده بود و فامیلاشون اومده بودن که این یه توریست اومده. یعنی بازداشت اینجوری بود، بازداشت زندان و میله و اینا نبود، بی نهایت مثلا لوس داشتن اینا، خیلی براشون جذاب بود این توریست گرفتن و هر سری غذا میدادن، میوه میدادن و کلی اتفاقات افتاد توی این بازداشتی ها. Oh. ناشناخته های تبت خیلی کم کم، یعنی کم کم داشتن خودشون رو نشون میدادن. من از یک جایی به بعد عملا نمیتونستم با دوچرخه برم، چون فاصله شهر رو خیلی زیاده، مثلا 300-400 کیلومتر مثلا بود، 200 کیلومتر بود، و رکاب زدن هم خیلی آرومه اونجا، یعنی خیلی سخته چون توی اون سرما نمیشه خیلی سریع رکاب زد، همین که فاصله شهر رو خیلی زیاد بود و واقعا دیگه اون دوچرخه جواب نمیداد. و اینجوری یه جوری هم نبود که بگی توی مسیر میتونم دوچرخه مثلا اون گارد مردم رو میاره پایین، چون کسی نبود، خودت بودی. و برای همین از یک جایی به بعد، بعد من میرسیدم هر ورودی هر شهری، پلیسا میدونستن که من میام، یعنی همه منتظر بودن که آره این توریست اومد، حالا مثلا مسیرت کجاست، نه این مسیر رو نمیتونی بری، مثلا مسیر بعدی رو برو، یا مثلا این مسیر رو برو، ما میبریم تا یه جای از اونجا برو. از یه جایی من تصمیم گرفتم که دوچرخه رو بذارم، ولی جذابیت های هرچی میرفتم جلوتر به سمت اون اعماق تبت، جذابیت ها خیلی بیشتر میشد و اطلاعات من از تبت بیشتر. یادم مثلا اولین شوکی که به من وارد شد، یک جاهایی بود توی مسیر من میدیدم که کلی پرنده، حالا تو از این کلاغ های سیاه بزرگ یا لاشخورها، دور یه جایی مثلا داشتن دور میزدن. تو دوچرخه مثلا میرفتم، خیلی برام جذاب بود، چون عملا توی تبت حیوان خیلی کمه، یعنی حیوانات چون ارتفاع خیلی بالاست و سرما خیلی زیاده، عملا تنها حیوانی که اینا خودشون مثلا دارن یاک همون گامیش تبتی بهش میگن، یک حیوان خیلی بزرگ با پشمای خیلی زیاد و کوهان مانندم داره، شبیه شتر کوهان مانندم داره، ولی و اینا مثلا ازش سواری میگرفتن، گوشتش رو مصرف میکردن، شیرش رو مصرف میکردن، و یا از پوستش لباس اینا درست میکردن. خیلی مثلا حیوان مثلا نایده بودن واقعا، مثلا اوائل میگفتم اون اوائل که نمالی مثلا اون توی بازداشته من میمون تبتی دیدم، یا بعد برام خیلی جای تعجب بود که این پرنده ها اینجا چیکار میکنن. و تا رفتم یک جایی و دیدم که دور یک نقطه مخصوص این پرنده دارن دایره وار دارن میگردن. خب شوک اول اینجا بود که من دیدم مردم دارن به یه سمتی میرن و منم باهاشون همسو شدم. و توریست میگم اونجا خیلی کم دیدن، خیلی کم، و اینا هم همینجور مثلا با یک لبخندایی و با منم همینجور لبخند و اینا باهاشون رفتم. و بعد دیدم یه چیزی مثلا روی دست اینا بود، روی دوششون بود، تقریبا آوردن گذاشتن یک جایی و باز که کردن، جنازه یک تبتی بود، من از وسط مثلا مسیر باشون بودم، جنازه یک تبتی بود که این رو پیچونده بودن دور یک پارچه‌ای توی معبد گذاشته بودن. حالا بعد اینا رو فهمیدم، و اون روز مثلا بعد یک تایم مخصوصی بود که این رو می آوردن بالای اون تپه ها، تپه مانندی بود، و اینو پارچه دور اینو باز کردن و من موندم و یکی دو دقیقه شوک. یک آدمی دست یکی از این مرده ها رو کشید و پشت سر خودش کشید روی زمین و آوردنش سر اون نقطه‌ای که بود. از یه جایی به ما گفتن که حالا نیا جلوتر، من و خونواده اون به قول معروف کسی که فوت کرده بود اونجا نشستن اونا، و خیلی ریلکس مسلط بودیم، مشرف بودیم به اونا. بعد من حالا طبیعی بود که میخواستم عکس بگیرم، اینا گفتن حالا نمیشه، یعنی نذاشتن، و نشستم نگاه کردم، دیدم که اون آدمه کشید جنازه رو آورد تو اون محوطه و یکی دیگه هم اومد و با یک ساتور مانندی افتادن به جون این جنازه و تکه تکش کردن، یعنی دستاشو جدا کردن، از پشت زدن. یادم مثلا اولین سکانسی که من دیدم، از پشت از دمر اینو دراز، یعنی دمر گذاشته بودن، اینو از پشت ساتوره رو زد و کلن پشتشو باز کرد. بعد تیکه تیکه کردن جنازه رو و اون شوکی بود که من واقعا میگم خیلی چیزای عجیبی تو زندگیم دیده بودم، ولی باز خیلی لحظه شوکی بود برای من اون جنازه رو تیکه تیکه کردن جنازه. بعد اونایی که این عزیزانش مثلا با فاصله کنار من نشسته بودن، این همجور نگاه میکردن خیلی ریلکس و دست و پا و پوست اینو میکندن و اینو تکه تکه کردن گذاشتن اونجا. و یک مانکی بود، مانکی به اون راهبه ها میگن، راهبایی که اونجا به قول معروف تو معبدن، یک تبل مانندی بود اینو به صدا در آورد. اون موقع دیدم که ظرف مثلا کمتر از 30 ثانیه، تصور کنید که شاید بگم 50-60 تا کرکس لاشخوره یعنی بزرگ حمله کردن به این جنازه و عملا چیزی از جنازه نموند. یعنی بعد فکر کنم مثلا 10 دقیقه جنازه‌ای در کار نبود و اون چی که مونده بود یکم استخون مونده بود و که یکی از اون مانکا اومد چند تا از این استخونا رو گذاشت یک جایی بود اونجا با یک چکشی میزد استخونا که مغز استخونا بیاد بیرون و دوباره میداد به لاشخورا و عملا آخر کار تنها چیزی که مونده بود یه دونه جمجمه سر اون آدم بود که یکی ذره گوشت و اینا داشت و این خیلی شوکه بزرگی بود. بعد دیدم اینا وسیله های زندگی اون آدم رو، لحاف تشک و مثلا اون تسبیحی که باهاش بوده یه تسبیح مانندی دارن و نمیدونم اون کاسه و از ظروفی که تو زندگیش بود اینا رو آورده بودن اونجا. یک درختی بود، درخت مردگان، حالا من بعدن یه سری از این دیتیل ها رو یاد گرفتم، درخت مردگان مثلا اونجا ول میکردن و عملا زندگی اون آدم تموم میشد. اینا به تناسخ اعتقاد دارن و اینکه روح اون آدم الان حلول میکنه توی اون به قول معروف جسم پرندگان و مشرف میشه، وقتی اینا پرواز میکنن مشرف میشه بر کل تبت و ناراحت نبودن عزیزانش. و اون پروسه تکه تکه کردن مرده ها برای من خیلی شوکه بزرگی بود. ادامه سفر خیلی چیزای دیگه از تبت یاد گرفتم، اینکه عجیب ترین چیزی که توی تبت باعث میشه که شما از همه چی ببرید و تبت رو به نقطه بی نهایت بکری توی دنیا تبدیل میکنه اینه که ما تو زندگی الانمون سرعت ورود و خروج دیتاها به مغزمون، سرعت زندگیمون بی نهایت بالاست. یعنی دقت کنید، نه تو حتی توی روستاها هم الان اینجوری شده، مردم بدو بدو از دم صبح تا دم غروب، یعنی فوق العاده سرعت زندگی بالاست. یعنی یک لحظه سکون و آرامش نمیبینی واقعا تو زندگی مردم. یه تو کلان شهرها و شهرها خیلی بیشتره، از 5-6 صبح بدو تا غروب و زندگی همینجوری تموم میشه تو دورتون و یا همون دیتاهایی که به مغز ما میرسه و ما دریافت میکنیم، این همه شاید بگم هزاران عکس ما توی روز میبینیم میاد و یعنی یادمون نمیمونه و خارج میشه از مغزمون. توی تبت چیزی به اسم سرعت نیست، همه چی زندگی، آدما، روح، نفس، همه چی روی دوره کنده، یعنی روی آرامشه. مبنای زندگی یک تبتی اصلا واقعا این اینه که شما تو زندگیتون هواپیما ندیده باشید، و اصلا تصوری از این که آدم یا اون سازه فلزی بزرگ میتونه پرواز کنه اصلا ندارید. این همه تون، یعنی نمیدونم هزاران تون فلز داره توی فضا پرواز میکنه، هیچ دیدی ندارید. خب اونا هیچ دیدی نسبت به سرعت ندارن. دلیل داره، یکی این که خب تبت اینترنت ندارن، تبتی ها یه بخش خیلی زیادیش نگم همش اینترنت ندارن، تلفن ندارن، یا اگه دارن تلفن فقط مخصوص اون پلیس و ایستگاه های پلیسه، یه چیز شبیه واکی تاکی همون به قول میتونم بی سی مانند با هم حرف بزنن. خب تلویزیون ندارن، ماهواره ندارن، گاز ندارن، نفت ندارن، تنها چیزی که دارن برقه. خب و ارتفاع خیلی زیاده، چون بالای 4000ه و هرچی ارتفاع میره بالاتر میزان اکسیژن میاد پایین تر، یعنی هرچی ارتفاع میره بالاتر میزان اکسیژن میاد پایین تر و این دلیل اصلیه که شما نمیتونید اونجا بدوید یا سریع را برید یا مثلا بخواید سریع دوچرخه داشته باشید سریع رکاب بزنید، چون احتمال و چون هوا هم سرد هست احتمال مرگ شما خیلی زیاده، چون اینا خودشون هم همین داستانه، چون کمبود اکسیژنه و شما همین حالت عادی هم که پیاده را میرید دچار تنگی نفس میشید و این دلیلیه که مردم روی دور کند را میرن، روی دور کند زندگی میکنن. خب ماشینا نمیتونن سرعت زیادی برن چون اونجا گفتم گاز و اینا نیست، ماشینا همشون برقی هن چون گفتم که اونجا بنزین و گاز و اینا نیست و اینا موقعی که شارژ میکنن خب از یک سرعتی نمیتونن بیشتر برن، چون اولا گردن اینا خیلی زیاده بین شهرها و روی یک سرعت خیلی کمی میذارن که این شارژشون بتونه تا ایستگاه بعدی که دوباره شارژ میکنن نگه داره. خب مثلا میگم فکر کنم مثلا میانگینشون 30 کیلومتره و خیلی کمتر هم میشه تو اون گردنه ها، مثلا یک مسافت مثلا 60 کیلومتری بین یا 100 کیلومتری بین دو تا شهر رو مثلا 5 6 ساعت شما توی راه هستین. حالا این در حالتیه که برف نیاد، برف که خیلی کمه چون بیشتر یخ ماننده چون خیلی سرده، اون بلورای یخ نیاد یا جاده یخ نزنه و دیگه اون زمان مثلا اون مسافت میشه یک روز شما. خب ماشینا خیلی سرعتشون کمه، مردم نمیتونن بدوئن و عجله‌ای هم در کل برای زندگی در کار نیست، اونا هر چی که پیدا میکنن همون روز مصرف میکنن میخورن، داد و ستت خیلی خاصی نیست اونجا. مردم عملا سعی میکنن واقعا واقعا لذت میبرن از، یعنی شادن، خیلی ریلکسن. آرامش تبت برای من بی نهایت جذاب بود، یعنی گفتم که هیچ عجله و اصلا زندگی اونجا معنای دیگه ای داره و هرچی می رفتم جلوتر این آرامش خیلی به من بیشتر می چسبید و حال می داد، یعنی که منم دیگه واقعا این خودشون شده بودم یه جاهایی، یعنی واقعا برام مهم نبود که مثلا قراره مثلا فردا برم اون شهر، برام مهم نبود، خواستم واقعا لذت ببرم، خیلی رو دور کن این اونا زندگی کنم و هرچی میرفتم جلوتر اتفاقات، یعنی من آدم های عجیب تری میدیدم. من رسیدم به یک روستایی، یعنی به یک منطقه ای که اونجا زنها چند تا شوهر داشتن، یعنی تبت چون کلن گفتم هم خیلی سرده و هم ارتفاع خیلی بالاست، عملا کشاورزی خیلی کمه و خیلی کمه، یه جایی اصلا نیست، چون کندن زمین به قول معروف سخته و امکان پذیر نیست توی یک مقطعه خیلی زیادی ده، شاید بگم بعد 9 ماه 10 ماه از سال زمین کاملا یخ زده و خیلی سفت و سخته و اینا. یک جاهایی زمینی کشاورزی دارن که نگه داشتن اون زمینی کشاورزی خیلی حیاتیه برای اون خانواده و عملا برگ برنده ایه، برای همین اینا نمیخوان که تقسیم بشه. یعنی یکی از دلایلش اینه، برای همین چند تا برادر با هم یه دونه زن میگیرن. میبینیم مثلا 3 تا برادر با هم یه دونه زن میگیرن و عملا این مانع از این میشه که اون زمین تقسیم بشه و چون کار زمین خیلی سخته و اونجا محصولاتی که اونجا هست کلم اونجا من خیلی زیاد دیدم، چون برگای بیرونیش سرما میزنه ولی داخلی سالم میمونه و استفاده میکنن. و یه جاهایی هم من تورو و مشتقات خونواده تورو مانن شلغم و اینا رو من دیدم که داشتن. خب اون مطلبی که رسیدم برای من موضوع جالب و عجیبی بود، هضم کردنش خیلی برای من راحت بود ولی باز عجیبه که چون من یادمه که توی یک جایی دعوت بودم توی یکی از همین خونه ها و اینها این زنهایی بودن که چند تا شوهر داشتن و من حالا چینی که هیچی بلد نبودن، انگلیسی هم بلد نبودن و کلن همه ارتباط ما میشد زبان اشاره و شکل و کشیدن و از این داستان ها و من به اینا حالا اشاره فهموندم و گفتم که آره تو من از یک جایی میام که بعضی از مردا اونجا چند تا زن دارن و ریاکشن اینا بی نهایت عجیب بود، اینکه همه رو صدا میزنن که بیاید ببینید چی میگه، بعد میخندیدن و انقدر براشون جذاب و غیر قابل هضم بود که یک مرد چجوری میتونه چند تا زن داشته باشه. و موقعی که من اینو تعریف کردم، حالا برگشتم ایران و اینو تعریف کردم که آره اونجا یه زن مثلا 4 تا شوهر داره، 3 تا شوهر داره، همون مقدار واقعا برای ماها هم غیر قابل هضمه یه جورایی. ولی وقتی اون زندگی رو میبینی اون موقع میدونی که چیز خیلی عجیبی نیست. اونجا واقعا جنسیت معنی نداره. یادمه یه خاطره راجع به همون جنسیت من تعریف کنم. خب میگم اونجا خیلی ریلکسن مردم و من رفتم یک جایی، یک شهری دنبال سرویس بهداشتی میگشتم. خب عملا از شهرهای آخرشین دیگه معلومه که داستان سرویس بهداشتی اینجوریه که عملا هیچ حایلی نیست یا حایلای خیلی کوچیکی هست که معلومات، ولی باز حالا جدا بود. من رفتم اون شهر رو، بعد حالا پرسیدم اشاره و اینا که سرویس بهداشتی، اینا به من گفتن که مثلا اون ور روستا، مثلا بغل روستا یک جایی هست سرویس بهداشتی، چون فاضلاب و اینا که ندارن، همه یک جا هستن. بعد من رفتم اونجا دیدم دو تا چاله 30 سانتی تقریبا، مثلا 30-40 سانتی اینا به طول مثلا 6 متر 10 متر و به فاصله مثلا 2 متر از هم کنده بودن و اونجا حالا گفتم جنسیت هیچ معنی نداره. اونجا دیدم که مثلا قطار مانند زنا یک چاله سمت راستیش مثلا برای زنا بود و چاله سمت چپی برای مردم و اینا قطار مانند رو اون چاله داشتن به قول معروف. اصلا من شوکه شدم واقعا و هیچ راهی هم نبود، یعنی اصلا هیچ راهی نبود و خدا اون روز رو نیاره که شما توریست باشین و برید روی یکی از اون چاله ها. اون موقع خیلی میگم، خواستم بگم که جنسیت اونجا خیلی چیز حل شده ایه، یعنی خیلی ریلکس آدم ها زندگی و جنسیت زن و مرد واقعا اون معنی که تو زندگی ما داره اونجا نداره. از این اتفاقات جذاب و عجیب هم میافتاد و من یادمه که اونجا انقدر سختم بود که هرچند شبا خیلی یهوی هوا خیلی خیلی سرد میشد، ولی باز من ترجیح دادم که برم و شب توی تاریکی بیام. انقدر برای خودش میگم انقدر حل شده از مسئله، ولی یه توریست خیلی داستان فهم میکنه. اون موقع همه نقطه عطف ماجرا شمایید و همه دارن شما رو نگاه میکنن. خب تبت سورپرایز خیلی داشت برا من، خیلی، یعنی من سفر اینا، این داستانی که دارم تعریف میکنم، من دو بار رفتم تبت، اینو نگفتم. یک بار دیگه هم بعد اون داستان من رفتم، الان باز نمی کنم اون رو، ولی میخوام بگم که من تو اون سفری که دارم الان حرفش رو میزنم، من رسیدم به مراسم همون سالگرد استقلال تبت، مراسمی که میگم بعد 11 بار بازداشت من رسیدم اونجا و تبتی ها از سراسر تبت یه سریشون پیاده و در حالی که اینا سجده مانند، هر یک متری که راه میرن یک بار سجده میکنن، قشنگ دراز میکشن روی زمین، دوباره پا میشن و گاه مثلا 100 کیلومتر رو همینجوری کل این مسیر رو اینجوری میان که عبادت هم حساب بشه و اومدن این شهر و تو اون شهر یک معبد خیلی بزرگی بود. حالا بماند، این خیلی داستان عجیبی داشت که من چجوری رسیدم به اون مراسم. انقدر منو بازداشت کرده بودن، میدونستم که ایستگاه‌های پلیس توی شهرها کجاست و کجاها خیلی حساسه. اون روزی که اون مراسم بود، من رسیدم اون شهر و یعنی تقریبا بعد از ظهر روز تدارکات مانندش بود، پیش مراسم بود. من دیدم که کل دور اون معبد رو محاصره کردن پلیس، یعنی معبدها اونجا معبدهای بزرگ حیاتی دارن، یه دیواری دارن و یک ورودی دارن. دیوار اسمن دیواره، یعنی فقط از نظر اراضی اون اراضی اون معبد رو معلوم میکنه، یعنی بازدارندگی نداره برای مردم. و من یادمه معبد روی یک تپه بود، معمولا معبد توی تپه و مشرف به اون شهر و روستاها هستن. برای اینکه پلیسا منو بازداشتن، مطمئن بودم نمیذارن برن تو اون مراسم و یادمه من رفتم کوه رو دور زدم، از کوه رفتم بالا و از پشت، یعنی از پشت کوه اومدم داخل معبد و اتفاقی که افتاد این بود که اون لامای بزرگی که جانشینان دالای لاما هستن اونجا، لامای بزرگی که من چون از طبقات بالای معبد اومدم دیدم داره زیر طبقه زیر پای من داره سخنرانی میکنه و استرس بی نهایت زیاد بود، چون اونجا داستان این بود که تو اون مراسم عملا دو تا لاما بود، یکی اون لاما یکی من بودم، یعنی اون جمعیت عظیمی که اومده بودن برای اون مراسم نصفشون داشتن لاما رو نگاه میکردن، نصفشون دنبال من بودن که من با اون دوربین و اون وسیله دارم کجا میرم. انقدر استرسم زیاد بود و میدونستم که اگه یک نفر گزارش بده به پلیس، اینا میریزن و من رو بازداشت میکنن. قشنگ اینو میدونستم، برای همین سعی میکردم مثلا دو تا عکس میگرفتم، میرفتم دوباره از یک مسیر دیگه میرفتم، معبد خیلی بزرگ بود، میرفتم مثلا از یه جای دیگه مثلا یک 10 دقیقه نیم یه ربع مثلا گم میشدم، دوباره از یه جای دیگه میومدم و میدیدم مثلا پلیسی چیزی نیست، چون اینا پلیسا خودشون اجازه ندارن بیان داخل اون معبدا، چون اینا چینی ان اجازه ندارن بیان داخل اون معبدا، ولی میدونستم که مثلا این گزارش بدن میان. خب تجربه برام به من ثابت کرده بود که چند سری من دوربینامو بازرسی میکردن و هر جایی که من یک عکس خوب میگرفتم، من مموری دوربینمو در میآوردم و انتهای شلوارم رو من سوراخ کرده بودم، اون به قول معروف پایین نمیدونم چی بهش میگن، پایین شلوارم رو و سوراخ کرده بودم و هر 7-8 تا فکر کنم 8 تا یا 7 تا مموری داشتم من، هر عکسی رو که احساس میکردم خیلی خوبه و ارزش این رو داره که این رو از دست ندم، مموری رو در می آوردم مینداختم تو اون به قول معروف جایی جاساس که نیست، همه شلوار رو دارن دیگه، میذاشتم اونجا که اگه منو گرفتن حداقل اون عکس رو از دست ندم. بعد این چرخشی بود، یعنی من چند تا عکس میگرفتم مموری رو میذاشتم، بعد مثلا اینا که عوض میکردم دوباره مثلا یک مموری رو دوباره در می آوردم که آره مثلا این اشکال نداره. این داستان، یعنی من عکس ها رو داشتم عکاسی میکردم و میدونستم که اگه مثلا اینا بیان بازرسی میکنن و کلی عکس ها رو حذف میکنن. و اتفاق عجیبی که افتاد این بود که من اون مراسم که تموم شد که من نمیتونستم برم، وایسادم تا نصفه های شب و هنوز عکس ها و فیلم هاش رو دارم. اینا مراسم تموم شد، کل معبد رو جارو زدن، معبد رو تمیز کردن و کل اون داستانا تموم شد. شد نصف شب، یعنی تاریک تاریک بود و اون موقع من اومدم پایین از معبد و دیگه پلیسی در کار نبود. گفتم اونجا هیچی نیست، یعنی به غیر برق واقعا هیچی نیست. و اونجا یک خاطره جالب و عجیب دیگه ای که من دارم اینه که من رو پلیس یک جایی من رو بازداشت کرد و من رو برد یک هتل، مسافرخونه هم نبود، یک جایی بود نمیدونم، حالا اقامتگاه مانندی بود و گفتن امشب اونجا بمون و نباید اینجا مثلا تو از شهر بری بیرون و اینا تا ما مثلا سلام بگیریم ببینیم مثلا میتونی مسیر رو بری یا نه. بعد یادم مثلا شبای اول بود، شبای اول تبت بود و کم کم، یعنی میگم هرچی میرفتم جلوتر اتفاق میرفت بالاتر و خیلی سرتر میشد. شب خیلی، من خودم بی نهایت آدم گرمایی هستم و تو کردستان بودم و سرما برای من عملا خیلی چیز نیست، خیلی به قول معروف هضم شده است و خیلی راحت تحملش میکنم. شب من خواستم بخوابم، دیدم که تو اون اتاقه هیچ سیستم گرمایشی اینایی نبود و بی نهایت سر بود، شب بی نهایت سر می شد، می رو منفی 30 و 40 و خیلی سرد می شد. و یادمه من هر چی لباس داشتم من پوشیدم، یعنی بیس و بلار و هر چی داشتم، یعنی من تو زندگی من ازم انقدر لباس نپوشیدم. باز واقعا سرد بود، یعنی داخل، بیرون یکم هوا بهتر بود تا داخل اتاقه، داخل اتاقه خیلی سرد بود و واقعا خوابم نمی برد، هیچی هم نبود، هیچی و هیچی هم و هیچ راهی نبود. چند سری مثلا من اشاره کردم که مثلا سردمه و اینا، رفتم مثلا میرفتم بیرون، میگفت نه خوبه خوبه. من دراز کشیده بودم تو اون تخت، یک لحظه من دیدم که یک آدمی با شورت لخت از بدو بدو از جلو در رفت، یک فلاکس چای نبود، فلاکس آبه، الان اونم میگم که چرا، و یک فلاکس آبی برداشت و بدو بدو با شورت دوباره رفت اونور. بعد گفتم یا خدا اینا تو این سرما، گفتم حتما اینا سیستم گرمایشی ندارن. بماند که من واقعا اون شد داشتم یخ میزدم. روز بعدش که من حالا با کلی اشاره و اینا گفتم، یکیشون اومد بغل تخته، اینا المنته و با فشار وزن آدم اینا داغ میشه، اومد بغل تخته این رو زد به برق و من شب بعد یه جای دیگه تست کردم دیگه، یاد گرفته بودم اینو که زدم، یعنی واقعا با کمترین لباس هم نمیشد که تو اون تخت خوابید، چون المنته و با برق گرم میشه و دقیقا اندازه حجم بدن شما فشار وارد میکنه و اون قسمت بی نهایت گرم میشه. و اون داستانی بود که برای خودم خیلی تجربه جالبی بود و اینو میخواستم بگم که تو تبت آب و آب به قول معروف جوش خوردن خیلی زیاده، چون اونجا باید، چون ارتفاع میره بالا و گردش خون خیلی سخت اتفاق میفته و خون غلیظ میشه و باید خیلی زود شما آب بخورید، خیلی زود، یعنی هر شاید بگم حد نیم ساعت یا یک ربع باید کلی آب بخورید که خونتون یکم رقیق شه و جریان پیدا کنه. اون داستان فلاکس و این، برای همین همشون دارن یک فلاکس مانندی. ولی از سرمان تبت گفتم از اینکه چقدر پروسه پیچیده ای عکاسی توی تبت، اینکه به عنوان یک عکاس بری تبت و یه تایمای خیلی زیادی واقعا نمیتونستم عکاسی کنم، نه اینکه دستم کار نکنه، دستم حالا یه جوری گرم میکردم، لنز، موتور لنز و موتور دوربین یخ میزد، یعنی موتور ای اف دو لنزم قشنگ یخ میزد و از کار میافتاد، یعنی فوکوس نمیکرد. و یادمه که من یک فلاکس کوچیک مانند داشتم با یک محفظه آبی، میرفتم یه جایی مثلا آب جوشی گیر میآوردم، من فلاکسم اون محفظه رو پر آب جوش میکردم، میذاشتم روی لنزه، میذاشتم توی کیفم، یه پتو مانند میذاشتم روش، بودو بودو مثلا میخواستم برم یک جای عکاسی کنم، یک معبدی میرفتم تو اون معبد بودو بودو عکسامو میگرفتم، از یه جایی به بعد مثلا دیگه آب سرد سرد شد، یعنی میشد و بعد آبشو خالی میکردم، از اون آب فلاکسی که یکم گرمتر بود میریختم توش، دوباره میذاشتم روی لنزه که یکم اون موتور کار کنه، دوباره عکاسی میکردم. و این که تموم میشد، حالا باید یه جایی رو پیدا میکردم، حالا یک بخاری برقی، نمیدونم جایی که لنزا و دوربینو میذاشتم روش که این به قول معروف یخ زده، یخه باز بشه و من دوباره برم عکاسی کنم. بینه حالا بماند که دست و بدن چقدر بی‌حس میشه تو اون فضا، تو اون سرما، و چقدر عکاسی کردن سخته. یعنی برای همین میگم اون بدو بدو، منظورم این بود که آدم که نمیتونه بدوه اونجا، باید میرفتم که حالا تا سوژه حالا میرفت، تا میرفتم لنزه دوباره کار میکرد، دوباره میومدم، دوباره یخ میزد، حالا بیا یه جایی رو پیدا کن، تو پتو بذار زیر، مثلا زیر لباسات بچسبون به بدنت که با گرمای بدن یه ذره مثلا لنز دوربینی کار کنه، سوژه هایی که خیلی برام حیاتی بود. و تجربه بی نهایت عجیب و جذابی بود. یادم تو ادامه مسیر، یعنی آخرای اون مسیری که من رسیدم به یک روستایی، توی اونجا غذا رو نمیپزن، خیلی کم غذا رو میپزن. من گیاهخوارم، من تقریبا 9 سال و نیم گیاهخوارم و سفر دومم به تبت توی 24 روز من 9 کیلو کم کردم، یه چیز عجیب غریب. و این بود که برگشتم ایران مثلا 2-3 ماه مریض شدم، بی نهایت مریض. ولی اینو میخواستم بگم، اونجا یعنی آتیش خیلی کمه و گرما کمه. و یادم روستاها، تعداد خیلی زیادی از روستاها برای اینکه اینا بتونن غذا درست کنن اکثرا خام میخوردن، اکثرا سیستم اینجوریه که گوشت یاک رو تیکه تیکه میکنن نوار مانند و اینا رو آویزون میکنن تو همون سرما، یکم هم نمک میزنن، آویزون که کردن اینا خوش میشه، گوشته خوش که شد تیکه تیکه اینه همون حبه های قند خودمون میبرن و میذارن توی جیبشون و مثلا توی مسیر این گوشتا رو میذارن توی دهنشون و به قول معروف میخورن. میخوام مثلا یه مسیر به این دوتا روستایی برن یا یک مسیر پیاده ای برن دیگه، این شکلات دیگه، این گوشت یاکه، برای همین پختن این دکار نیست. یا مثلا مسافت، یادم مسافت های طولانی که من مردم میدیدم که پیاده میرفتن، یک مثلا میدیدم اون زائرایی که میومدن اونجا، میگفتم مثلا 60 کیلومتر رو پیاده میان، بعضیاشون حتی سجده میکنن، هر یک متر یک بار بلند میشن سجده میکنن، دراز میشه کامل روی کف زمین، 5 نقطه از بدنشون باید با زمین تماس برقرار کنه و دوباره پا میشن، یک متر میاد جلوتر دوباره سجده میکنه، مثلا 60 کیلومتر 70 کیلومتر 100 کیلومتر اینجوری میان. یادم میاد مثلا یه سریاشون رو دیدم که عکس و فیلم و اینا ازشون گرفتم، یک قسمتی از یاک رو پشت خودشون انداخته بودن، مثلا اون قفسه مثلا دنده های یاک رو سالم همینجوری انداخته بودن پشت مثلا پشتشون و هر جایی که اینا مثلا گشنه‌شون میشد اینا میآوردن جلو و مثلا با چاقوی تیکه‌شون میکندن یخ زده دیگه کلن همینجوری خام و میخوردن. شیر یاک خیلی مصرفش زیاده اونجا، خیلی شیر بدمزه و ولی بی نهایت پر چربی و پر انرژیه. و اینو میخواستم بگم، توی روستاها مثلا هر از گاهی که اینا میخواستن غذا درست کنن، سیستم چرخشی خیلی باحالی داشتن، یه جایی مثلا هیزم و چوب هست و یه جایی که کلن پوشش گیاهی نداره اون فلات تبت و یا یه جایی نه مثلا چوب و هیزم و اینا هست، میان اینا رو جمع میکنن، هر شب یه خونواده، یعنی یک شب مثلا خونواده ما مثلا چوب و اینا جمع میکنه، آتیش درست میکنه، یه قابلمه دیگه مانند بزرگی میزنن روش، پر آب میکنن، بعد مثلا خونواده مثلا اون یکی مثلا همسایه یکم گوشت یاک میآورد، اون یکی مثلا یه ذره مثلا تروب میآورد، اون یکی یه ذره مثلا کلم و اینا میآورد، میریختن تو اون ظرفه هم میزدن، بعد دیگه همه از اون میخوردن و بعد مثلا یه چایی هم اگه بود مثلا میخوردن. شب مثلا بعد اون میخواستن غذا درست کنن، هیزم بر عهده مثلا خونه بغلی بود و مثلا میرفتن، همه میرفتن دم در اون خونه، دم در که مثلا چیز مانندی بود، یعنی اتاق مانندی بود که در نداشت، یعنی ورودیش شبیه ایوان مانندی بود، میرفتن اونجا و اونجا آتیش درست میکردن و غذا درست میکردن و شب بعد مثلا اگه میخواستن غذا درست کنن، هیزم و اینا و آتیش مثلا دم در خونه مثلا همسایه بعدی بود. و واقعا تبت پر بود از این شگفتی ها برای من. یادم آخرای سفر میخوام راجع به تأثیر تبت توی زندگی خودم بگم. تبت واقعا مرزهای تصورات من رو کاملا جابجا کرد. از انتهای آرامش که من احساس میکردم که مثلا خودم به شخص خیلی زندگی سالمی داشتم، یعنی سعی کردم که سالم زندگی کنم، خیلی به دور از تنش و اینا بودم معمولا، ولی وقتی میری اونجا میبینی توهمه، یعنی مقیاس آرامش تو با مقیاس آرامش زندگی اونا واقعا توهمه، یعنی نمیشه به اون مقیاس رسید، جامعه و فضای دوربرت نمیذاره. آخرای سفر یادم به حجمی از آرامش، شاید نگم رسیده بودم، ولی حجمی از آرامش رو دیده بودم که تصورش واقعا آدم رو به مرز جنون میرسونه، یعنی اینکه یه جاهایی شبیه فیلم میشه، ولی یه جاهایی باید یکی دو تا سیلی به خودت بزنی که تو خوابی یا بیدار، یعنی اینا واقعیت یا نه. و یادمه خیلی از این داستانایی که اتفاق افتاده بود برای من هنوز تو مرحله پردازش بود، انقدر حجم اتفاقات بزرگ زیاد و عجیب بود که واقعا فرصت پردازش نداشته بودم، یعنی نداشتم توی مغزم. و روزهای آخر که داشتم برمیگشتم تو اون مسیر، یادمه که اون مسیر برگشت داشتم به این فکر میکردم که من چه آدمی بودم که وارد تبت شدم و چه آدمی هستم که الان دارم از تبت خارج میشم. و واقعا میگم اون لحظات آخر تبت، اینا نه فیلم نه شوه، نه واقعا از ته وجودم دارم این رو میگم که لحظات آخر من واقعا دوست داشتم که یکم بیشتر رو زمین تبت بشینم، کاش مثلا آرزو نمی‌کردم که کاش برای همیشه اونجا زندگی کنم، چون میدونم اون آدمی که اونجا زندگی میکنه سختیاش و نمیدونم همه چیز انقدر زیاد میشه که شاید حوصله صبر باشه برای من اینکه فضای بیرون رو تجربه کردم، ولی آرزو میکردم که کاش 2 دقیقه مثلا تایم بیشتر داشتم، مثلا اینجا بیشتر میشستم، کاش اون فضایی رو که دیدم یکم بیشتر عکس میگرفتم، کاش یه جایی اصلا عکس نمیگرفتم، فقط میدیدم، چون نمیدونستم که دوباره من میرم اونجا میتونم برم یا نه. و یادمه اون مسیر برگشتن، کل مسیر برگشتن، خب من دوچرخه رو گفتم یک جایی گذاشته بودم، رفتم اونجا دوچرخه برداشتم و برگشتنش واقعا نمیخواستم رکاب بزنم، گذاشتم توی یک ماشینی و برگشتم به سمت مرز چین. مسیر خیلی زیادی بود، فکر کنم 20 ساعت توی ماشین بودم، چون میگفتم خیلی آروم، اون کلی اون مسیر که مانم داشتم برمیگشتم. یک ریورسی بود تو اون مسیر، یعنی یک همه چی انگار نمیدونم احساس میکردم فیلم، واقعا الان نمیتونم اون لحظات رو بگم، ولی فیلم بنجامین باتن رو اگه دیده باشین که آدم برمیگرده به دوران بچگی، من احساس میکردم دارم برمیگردم، یعنی همه چی داره برمیگرده، یعنی ابراهیم علیپور که داره داره میره که فرمت بشه، یعنی ابراهیم علیپور قبل ورودی داره الان میره فرمت بشه به سمت خروجی که یه آدم دیگه داره ازش درست میشه. و من همه اینا رو مدیون تبت و مدیون آدمای تبت و بالاتر از اون مدیون آدمایی هستم که انرژی دادن و کمک کردن که برم تبت، آدمایی که شاید هیچ وقت این پادکست رو گوش ندن، آدم حالا چینی ها یا اون فامیلای راه دور یا نمیدونم، ولی واقعا مدیون اون آدم ها هستم که کمک کردن که ابراهیم علیپور یک تجربه‌ای داشته باشه که حداقل اون تجربه، شاید احساس خودمه که کمک کرده که ابراهیم علیپور بهتری الان به وجود بیاد. بازم میرم تبت، همونجور که یه بار دیگه رفتم بعد اون سفر، و اگه رامون بدن بارها و بارها خواهم رفت و سعی میکنم که روایتم از تبت، از جایی که رفتن بهش سخته، نمیگم غیر ممکنه، نمیگم که خیلی کار مهمی رفتن به جایی که مردم نمیتونن برن، نه، من این امکان رو داشتم، شاید یکی دیگه هم داشته باشه، شاید خیلی نداشته باشن، هیچ کار خاصی نیست، هیچ اتفاق بزرگی من انجام ندادم، و میخوام بگم که ذات رفتنه هیچ اتفاق مهمی نیست، سفر به خودی خود هیچ اتفاق مهمی نیست، اینکه من 50 کشور برم، من 100 تا کشور برم، به نظرم الان سفر یه جوری شده که اینقدر آدم ها هستن، حالا ایران رو نگاه نکنید، بیرون از ایران که کشورها دارن میرن، ولی به نظرم اون خروجی سفره که خیلی مهمه، اون که آدمی که میره سفر و برمیگرده، اون آدمی که رفته با اون آدمی که برگشته برابر نباشه، یعنی در جهت بهتر بودن و کمک کردن به بهتر بودن این دنیا، این خیلی مهمه. خواستم این رو بگم، نمیخواستم شعاری بشه، خواستم این رو بگم که من کار خیلی خاصی انجام ندادم رفتم تبت، ولی سعی میکنم که روایت درست و صادقانه ای داشته باشم از اون کاری که انجام دادم، از اون سفری که رفتم، و باز دم همه اونایی گرم که کمک کردن. دم شما گرم، مرسی.
با ابراهیم به تبت سفر کردیم. سرمای هیمالیا رو تا مغز استخونمون حس کردیم. با فرهنگ و زندگی و غذای تبتی‌ها آشنا شدیم و از ابراهیم علیپور برای اینکه ساعتی از وقتش و خاطراتش رو با ما سهیم شد ممنونم و براش سفرها و ماجراهای بهتر و بیشتری رو آرزو میکنم. خیلی ممنونم که این قسمت و بقیه قسمت‌های فصل اول رو گوش دادید. امیدوارم که تونسته باشیم بخشی از این تجربه‌های ناب رو براتون به خوبی آماده بکنیم و بهتون برسونیم. چیزی که شنیدید قسمت آخر فصل اول رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لستکندون رو براتون آماده کردیم.